این پنج شنبه قرار ویژه بپردازیم به زندگی شهید فاطمه اسدی و این برنامه تقدیم بشه به روح بزرگ اولین بانوی تفحص شده. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهاجر، فرمانده قرارگاه تفحص شهدا در شمال غرب کشور. سلام، شبتون بخیر باشه جناب آقای مهاجر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر و خسته نباشید.
ممنونم از شما. میخواییم از بانو شهید فاطمه اسدی بگیم برای مخاطبینمون که جمعه 21 آبان ماه 1400 در دانشگاه تهران بعد از نماز جمعه از ایشان استقبال شد و مراسم وداع با پیکر پاکشون رو داشتیم. قبل از این مراسم آیا مراسم دیگه برای این بانو بود؟
از شب خدمت شما که این شهیده ای رو که ازش شما ذکر نام کردید، شهیده فاطمه اسدی،
بله،
از جمله زنان مظلومه و شهیده ای هست که در استان کردستان در شرایط سخت و عداوتی که دشمنان انقلاب اسلامی با مردم کرد و مردم کردستان داشتن، ایشون رو صرفا به خاطر همراهی و همکاری همسرشون با نیروهای انقلاب و نیروهای جمهوری اسلامی به اسارت میگیرن و به شهادت میرسونن.
بله، و بعد از 37 سال پیکر مطهر این بانوی شهیده، این مادر عزیز، برمیگرده به وطن.
دقیقا. خب با پیگیری و مداومت کاری که همکاران ما در قرارگاه شمال غرب از سال گذشته شروع کردن در خصوص پرونده این شهیده، بر اساس اطلاعات مردمی که در منطقه جمع‌آوری شد، به مکان به اصطلاح شهادت ایشون همکاران ما دسترسی پیدا کردن و پس از یک دوره چند ماهه و تلاش برای ردیابی به اصطلاح محل شهادت ایشون،
بله،
موفق شدن که در دو هفته گذشته به محل شهادت این بانو دسترسی پیدا بشه و پس از یک عملیات تفحص پیکر این شهیده رو که به صورت غیر شرعی هم در دل خاک قرار گرفته بود و به صلاح اون مراحل انجام شد و ایشون رو از تفحص کردن و همطور که فرمودید پس از 7 سال این شهیده اطلاعات کشفش به خانوادهش منتقل شد.
بله، این نخستین تفحص یک بانوی شهیده هستش که قرار بوده که همسر بانو شهید فاطمه اسدی که یه مرد چاکنی بوده، قرار بوده در سپاه حسین آباد منطقه دیواندره کردستان یه چاهی رو حفر بکنه که اسیر میشه. مصطفی هجری، سرکرده حزب دموکرات کردستان، ایشون رو اسیر میکنن که بعدم از بانوی شهیده که دو تا طفل هم داشته و یکی شیرخواره بوده، میره همسرش رو آزاد کنه و 200,000 تومان اون موقع جمع میکنه، گوسفندش رو میفروشه. اما این کردهایی که شعار دفاع از خلق کرد رو داشتن نتونستن این خواهر آزادی خواه رو تحمل کنن و بعد از یک ماه شکنجه به همراه یه بسیجی دیگه در ارتفاعات بهاروند به شهادت میرسونن و جنازش رو در کوههای دیواندره دفن میکنن که شما هم تفحص کردید ایشون رو.
من یه شرحی رو در رابطه با حادثه‌ای که رخ میده،
بله حتما،
خدمتتون عرض بکنم و تکمیل بکنم. فرمایید.
بفرمایید. قطعا اطلاعات شما کامل تر جناب آقای مهاجر.
اشهد خب منطقه کردستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بعضی دیگر نقاط کشور مورد توطئه و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفت.
بله.
و اولین استانی که بعد از پیروزی انقلاب ما حضور گروهک‌های مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی رو درش مشاهده کردیم و شاهد بودیم استان کردستان و بخشی از استان آذربایجان غربی هست که
بله.
5 روز بعد از پیروزی انقلاب، یعنی بعد از 22 بهمن ماه 1357، در 27 بهمن ماه حرکت گروه های ضد انقلاب با حمله به پادگان مهاباد شروع میشه و به تدریج یکی یکی شهرهای استان کردستان رو اینها مورد هجمه خودشون قرار میدن و به علت عدم آمادگی و عدم انسجام داخلی که ما در مناطق مختلف کشور علل خصوص در مناطق مرزی داشتیم، افراد گروهک های ضد انقلاب دموکرات و کموله موفق میشن به بخشای زیادی از استان کردستان و آذربایجان غربی تسلط پیدا بکنن.
بله.
خب این دقیقا زمانی است که انقلاب تازه به پیروزی رسیده، هنوز همون انسجام و آمادگی در بین نیروهای مسلح ما ایجاد نشده، سپاه فعال نشده، نیروهای مردمی هنوز هم انسجام پیدا نکرده. ضد انقلاب کموله و دموکرات موفق میشن از این خلأ با پشتیبانی استکبار جهانی و حمایت حزب بعث از عراق موفق میشن بخشای عمده از ایران اسلامی در منطقه شمال غرب ما، یعنی استانهای آذربایجان غربی و کردستان و بخش از کرمانشاه رو اینا مسلط بشن و در تصرف خودشون در بیارن.
بله.
خب این روند ادامه داره تا ما وارد سال 58 میشیم و سال 58 حرکت مقابله با اشرار و گروه ها در منطقه شروع میشه، یکی پس از دیگری شهرها و مناطقی بود که در تصرف گروه های ضد انقلاب قرار گرفته بوده، که پس از دیگری این مناطق آزادسازی میشه و نیروهای جمهوری اسلامی موفق میشن با مشارکت و کمک‌های مردمی مردم کردستان، علل خصوص یک واحدی به نام پیشمرگان مسلمان کرد رو ما داشتیم که با مشارکت مردم و نیروهای بومی منطقه موفق میشن مناطق رو از حضور ضد انقلاب تا حدی به صورت نسبی آزادسازی بکنن و پاکسازی بکنن.
بله.
و رفته رفته حضور و انسجام نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه سبب میشه که ما به سمت احداث یک سری پایگاه و مقرها در مناطق بر بیاییم. در ایام به اصطلاح احداث این پایگاه و مقرهایی که ما در مناطق داشتیم که به تدریج سالهای 56 و 61 این اتفاق میفته، در منطقه بینابینی شهرهای سنندج و شهر دیواندره همکاران سپاه ما اونجا پایگاهی رو میرن احداث میکنن، مقری احداث میشه در روستای حسین آباد در حد فاصل بین شهر سنندج و شهر دیواندره قرار داره.
بله.
در سال 61 آقای محمودی همسر این شهیده از طرف سپاه به عنوان یک نیروی خدماتی به کار گرفته، ایشون در مقر حسین آباد و پایگاه عملیاتی که ما در به اصطلاح اون بخش و روستای حسین آباد داشتیم برای کار خدماتی انجام بده، حفرچای انجام بده و در اصطلاح کار خدماتی رو انجام بده. در اثر ترددی که ایشون به اون پایگاه سپاه داشته، این تردد ایشون مورد به اصطلاح وسط عناصر ضد انقلاب قرار میگیره و عناصر ضد انقلاب با این نگاه که ایشون در همکاری با نیروهای جمهوری اسلامی هست، این به اصطلاح آقای محمودی رو به اسارت میگیرن.
بله.
آقای محمودی رو به اسارت میگیرن و ایشون رو به زندان حزب منتقل میکنن. خب خانم همسر آقای محمودی که شهیده، فاطمه اسدی،
بله،
در جهت دفاع و پیگیری از شما خدمت شما بحث
آزادسازی همسرشون،
آزادسازی همسرشون به مقر و موقعیت نیروهای حزب دموکرات مراجعه میکنن و مطالبه میکنن آزادی همسرشون رو. خب افراد ضد انقلاب اون زمان مرسوم بود اگر کسی رو اسارت میگرفتن در مقابل وجهی مطالبه میکردن که حتما باید وجهیشون پرداخت بکنه برای آزادی همسر، و همین رو هم به خانم اسدی اعلام میکنن، شما باید مبلغ 200,000 تومان در اون مقطع که مبلغ قابل توجهی هم بود،
بسیار زیاد بود،
60 مبلغ قابل توجه، میگن باید این مبلغ رو شما به اصطلاح بیارید و تحویل بدید تا ما شرایط آزادی همسرتون رو فراهم کنیم. خب این همسر فداکار بر میگرده به روستایی که محل سکونتشون بوده در اطراف شهر دیواندره با آن چیزی که در زندگی داشتن برابر اسارات مرحوم همسرشون که چند قبل از قوتشون مصاحبه باشون همکاران داشتن، سوال میکنن که همه زندگی رو حالا از خودشون و اقوام و نزدیکان رو صدا به فوش میذارن و این مبلغ 200 هزار تومان رو فراهم میکنن و به سمت مقر به اصطلاح نیروهای حزب دموکرات میبرن، تحویل میدن با این امید که همسرشون رو آزاد کنن.
خب بله خیلی پول زیادی میشده، حدودا بله شاید حقوق 200 تا کارمند یا 100 تا میشده در اون سالها،
100 تا کارمند میشده در اون سالها. خب ضد انقلاب امتناع میکنه، نهایتش همسر آقای محمود یعنی این شهیده خانم فاطمه اسدی درگیری پیدا میکنه با عناصر حزب منحله دموکرات در اونجا و در یه مشاجره کلامی و درگیری که پیدا میکنه اونها ایشون رو هم زندان میکنن، بازداشت میکنن.
جناب مهاجر، خب زنان کرد، زنان جنوب کشور ما یک حس غیرت و شجاعتی رو در وجودشون دارن و قطعا این خصلت هم در وجود این بانوی شهیده بوده. ما کم نداریم زنان رو در جنوب و غرب کشور که توی همین برنامه به مستند زندگی یک از این بانوان پرداختیم، بانو فرنگیز، بانوی تبر به دست که چطور شجاعانه سرباز عراقی رو دستگیر کردن که حتی مقام معظم رهبری هم باشون دیدار داشتن. تندیس این بانوی بزرگوار در شهر گیلان غرب هست، طبیعیه از ایشون که بخوان کوتا نیان و همچین ظلم دوباره رو نپذیرن و باشون در بیافتن. بعد از این در افتادن ایشون اسیر میشه، اسیر میشه و
زندان منتقل.
بله بله،
زندان به صلاح حزب دموکرات در منطقه نرگسله دیوان در منتقل میشه. این
درست.
بانوی فداکار قومی در شرایطی است که ایشون دو تا فرزندش رو در به اصطلاح منزل رها کرده، به اصطلاح یک فرزند پسری رو که روز 7-8 ماهه بوده شیرخواره
بوده
و یک دختر 3 ساله ای رو که به اصطلاح ماحصل زندگی این زن و شوهر دو فرزند بوده، فرزندها رو در خونه رها کرده، برای به اصطلاح آزادی همسرش تلاش میکنه و تلاشی ناموفق، تلاشی که منتج به اون نتیجه دلخواهشون نمیشه و افراد ضد انقلاب ایشون رو هم متاسفانه به اسارت در میارن و به زندانهای به یکی از زندانهای دموکرات در منطقه دیواندره منتقل میکنن. مدتی ایشون در زندان بوده و نهایتش اونجا این بانوی مؤمنه و فداکار رو به یک منطقه دوردستی منتقل میکنه و در اونجا تیرباران میکنن ایشون رو. بعد از مدتی که در اسارت بوده و در زندان اخراج ضد انقلاب بوده ایشون رو تیرباران و اعدام میکنن و پیکرش رو هم در یک منطقه کوهستانی رها میکنن که همینطور که اشاره فرمودید پس از گذشته 37 سال از اون واقع و حادثه با تلاش و پیگیری که بر اساس اخبار و اطلاعات مردمی و راهنمایی مردمی همراه بود، عزیزان و همکاران ما در قرارگاه تفحص شمال غرب موفق به شناسایی محل دفن این شهیده شده و پیکر این شهید رو از محلی که دفن شده بود خارج میکنن و سیر مراحلی که فن. البته جا داره من باز اشاره داشته باشم به شهدای زنی که ما در هم کشور داشتیم که آمارش بسیار هست.
6427 نفر از زنان کشورمون در سالهای دفاع مقدس جناب آقای مهاجر به شهادت رسیدن که اکثرشون هم حالا توی بمباران ها و موشک بارونا بوده و خب یه تعدادیشون هم اینطور بودن که در مناطق جنگی تن به تن یا مورد اسارت و شهادت قرار گرفتن.
بل از این تعداد شهیدی که فرمودید قریب 500 شهید ما در استان کردستان داریم که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدن. بخشی از این شهدایی که آمارشون حدود 500 نفر هست شهیده زنی که ما در استان کردستان ثبت شده، خب تعدادشون در اثر حوادث بمباران‌های مثلا نیروهای متجاوز عراق شهادت رسیدن، اما تعدادی باز از این شهدا هستن که در اثر اون قساوت و جنایت ضد انقلاب به شهادت رسیدن. خب سمبول همه شهدا رو ما امروز میتونیم بگیم شهید فاطمه اسدی هست که و اولین شهید تفحصی هست، یعنی شهیدی که ما در آمار چند هزار شهید عزیز تفحصی که در منطقه عملیاتی یه سالهای اخیر توسط کمیته جستجوی مفقودین با مسئولیت و هدایت و فرماندهی سردار باقرزاده این امر انجام شده و در حال انجام هست و در سه قرارگاه جنوب و جبهه میانی و قرارگاه شمال غرب این معمول که در حال انجام هست تحت نظارت و نظر ستاد فرمانده کل قوا در حال انجام هست. خب این اولین شهیده ای است که در یک عملیات تفحص کشف شده و ملازم فرمودید که بعد از شهادت این شهیده یه موج عجیبی در کشور را افتاد.
بله.
فضای مجازی و فضای رسانه ما رو دچار موج خاص کرد.
انشاءالله که تداوم داشته باشه تفحص بانوان شهیده کشورمون و شاهد باشیم که دیگر بانوان هم به جمع خانوادهشون برگردن. من میدونم تنها بازمانده شهیده اسدی دخترشون هست که خب هم بسیار غمگینن هم بسیار خوشحالن که بالاخره مزاری از مادرشون دارن که بتونن از نزدیک درد دلی کنن و گپی بزنن، چون دختر به مادرش بسیار وابسته است. خدا خیر بده به شما رو. ممنونم از شما جناب آقای مهاجر، انشاءالله که گفتگوی هم با دختر این شهیده خواهیم داشت. من از طریق همکار خبرنگارمون آقای رشیدی رسیدم به جناب آقای رنگین که مسئول معراج شهدا هستن و ایشون هم این لینک رو برقرار کردن که با جناب علی گفتگو کنیم. خیلی توضیحاتتون مفصل، مفید و کافی بود. خدا خیر بده شما رو. همینجا خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در قرارگاه تفحص شهدا در شمال غرب کشورمون. جناب مهاجر ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
بنده هم از جناب علی و همکاران سخت‌کوشتون در مرکز صدای استان تهران، صدای تهران تشکر میکنم و ممنون زحمات شما هستیم. همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. شما و همه شنوندگان عزیزتون به خیر و باشد
زنده باشید. این رسالت و وظیفه ما هست در رسانه. به امید انشاءالله تفاخوص های بعدی که با شما گفته بکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه.